ما اگر امروز عبارتی صادر میکنیم، اون عبارتی صحیح هست و درست هست و دروغ نیست و مغالطه نیست که ما بتوانیم پشتیبانی بکنیم اون ادعا رو با دلائلی که در واقع حقیقی بودن اون عبارت رو به اثبات میرسن. این است که خداوند فرمود، است خداوند میفرماید و از کنم که قال الله تعالی که چنین و چنان، اینها مغالطه بوده و واقعا انسان رو به گمراهی انداخته و هیچ تولید فکری در تاریخ انسان از این زمینه بر نخواسته، نه در مسیحیت نه در اسلام. حالا اون ادیان هندی چینی این ها اصلا کاری به کار خدا نداشتن از روز اول. بعض از این از کنن علت هاش من خدمت شما عرض کردم، به جهت اینکه زمین دارای برکات بوده. شما به نقشه از کنن که چین نگاه بکنیم، جغرافیاش رو میبینیم که صدها بلکه هزارها رودخانه هست در چین، در هند. این برکات زمینی هند خدا رو ایجاب نمی کرده تولیدش رو در واقع، چون بطراف که نگاه می کردن برکات زمینی به وفور وجود داشته، همواره هندوستان پر جمعیت بوده، به جهت این که قضا بوده، رودخانه ها از کنم انواع گیاهان، انواع سبزی ها و در چین. بنابراین اینها نیازمند در واقع برکات آسمان نبودند که با آسمان نگاه بکنند. اما این اعراب بیچاره و همین منطقه فلسطین و از کنم مصر و اینها برای یک قطره آب، برای دو دقیقه باران به حسرت و آسمان ها هم باره نگریستن و از سبت که این موجود موهوم و خیالی رو از کنم اونجا ایجاد کرد. حالا این سخن من این نیست که حالا خداوند وجود نداره، اینها ما نمیدانیم چیزی در این با این که هر مصنوعی هم صانعی دارد، این هم مغالطه است، این هم مغالطه است. همونطوری که اگر نجار نباشد صندلی ساخته نمی شود، حتما با صانعی باشد که نمیدونم چی بشه. اینا مغالطه است، اینا حرفای پیش با افتاده است، ما نمیدونیم داستان چیست. اما مقصود و منظور سخن بنده خدمت شما این هست که خداوند شخصی میسر نیست. خداوند شخصی یا پرسونال گاد به قول این زبان ها یعنی خدایی که داره صفات انسانی است، یعنی متغیر می شود. عرض کنند که از چاپلوسی خوشش می آید، به او رشوه بدهیم خوب است، براش قربانی بکنیم خوشحال می شود، تنبیه می کند، شکنجه می کند. اینها رو شمیدند خدای شخصی، پرسونال گاد. این یه چیز مضحکی است. آقا کجا بودی؟ رفته بودیم به مکه معظمه، اونجا یه برهی هم گرفتیم در راه خدا سر بریدیم. این خیال میکند که اون کسی که اینو بنیاد کرده شاید کرده خدا مثل خود اوست، براش بره سر ببرن و اینها خوشش میاد. در واقع این خداشناسی اینها، خداشناسی تورات، خداشناسی قرآن، خداشناسی انجیل یک توهین آشکاریست به خدا، یک اهانت بی حد و حصریست به این خدا که شما عرض کنند که یک موجود خوناشام بی معرفت نادان که از هیچ چیز مطلع نیست، هیچ اطلاعی از چی ندارد، این خدای قرآن نه الله مدینه. این است که یه اهانتیست، این خدا پرستی یک اهانت بزرگیست در حد خود، در حق خدا. داشتم این جنگ ابیس یا ابلیس میخوندم از تاریخ طبری. طبری مرد بسیار بسیار بزرگیست و ما همه مدیون او هستیم که حقایق امور رو برای ما نوشته، اما هر آینه او هم در واقع در این بستر میزیسته است، همین اندیشه های اسلامی این حرفا، و از قلم او بسیار چیزها جاری شده است که به لحاظ منطقی خیلی خیلی خطاست، اشتباه است. مثلا میگوید که در جنگ ابلیس وقتی که مسلمانان آمدن، حالا صحبت در روزگار ابوبکر هست، میگن شما همین نواحی عراق و اینها تا فراسوی همین از کنم که دو نهر بزرگ دجله و فرات هم مال ایران بوده، پاسداران ایران اونجا بودن، سربازان ایران. این سپاه پاسداران هم شرف و حیثیت این کلام رو برده. بماند میگوید که ایرانیان چون منتظر بهمن جازویه بودند بسیار بکوشیدند و معلوم هست که از عرب ها بسیار بکشتند اینا، و خالد ابن ولید گفت خدایا بار الله، اگر من بر اینها پیروز بشوم اونقدر از اینها سر میبرم که خون را در رودشان جاری کنم. که البته منظور این نبوده که سر ببرن کنار رودخانه، نه، منظور این بوده است که در واقع حالا یک رود بزرگ اونجا بوده که حالا نامش هم نیامده، این است که جلوی آب رو بگیرن و بگردن و در ابتدای همون مسیری که وجیم بوده اونقدر سر ببرد که این تا اینجا که آب اینجا از به بعد خون جاری بشه. این سیف الله بوده، این شخصیت محبوب رسول خدا بوده، آقای سیف الله. سیف یعنی شمشیر. خب تا یه داستان هست. بعد میگوید چون در علم خدا بود که کفار شکست بخورن، یعنی ایرانی ها شکست خوردن، یعنی خدای اینها پیشاپیش میدانسته و میخواسته و سرنوشت ایرانیان رو چنان دقم زده بوده است این الله مدینه که ایرانی ها شکست بخوره. بعد خالد فریاد میزد که اسیر بگیرید، اسیر بگیرید. این این عبارت این استاد هست. و اسیر گرفتن و هر چی گردن میزدن در این همین جای خشک، جای آب سابق، خون جاری نمیشد. خب این که میگوید این در علم خدا بود که اینا شکست بخورن، الزاماً معنیش این است که خداوند میدانست و در علم او بود که اینها ایرانیان رو بگیرن، این بلا رو بهشون میآورن، و رضا داده بود و راضی بود و براش خوب بود و او میخواست که گروهی از مردم رو این جنایتکاران بیابان بگیرن و سر ببرن به این وجه. این چه خداییست؟ و هر چه سر برید خون حرکت نمیکرد. حالا هر سبب که این هم یه داستانی دارد، یک سابقه دارد که اینا علتی که خون جاری نمیشود رو اینا که نمیفهمیدن که خون بسته میشه به واسطه از کنن که خاصیت خون بودنش و از کنن که همون ماده انقاد خون که در خون هست، در واقع این یک شیوه دفاعی بدن هست برای زنده موندن. اینا خیال میکردن که زمین خون روش نداره، نمیگذارد که خون جاری شود. یه همچین داستانی، حالا من خیلی مبهم گفتم تا مأخذش رو خوب در بیاد. بعد یک دانشمند عرب که خیلی خیلی از اونم از شبکه که سرداران بزرگ اسلام هست به نام قعقاع ابن عمرو که او هم فاتح دهاوند هست، میگوید که آقای خالد ابن ولید، اینجا که نمیشود، مگر نمیدانی خون جاری نمیشود و زمین این کار رو با خون میکند، اینا شما آب رو جاری کن، اینا رو کنار آب سر ببر. و الله نه تنها شاهد این چیزها بوده که میخواسته و در علم او بوده است که به روز ایرانیان چنین بیاورد. شما فکر میکنید این خدا پرستیدنی؟ در واقع خدای بیچاره از این کارا خبر نداشته که اینها رو هر کسی، هر قومی خداش رو در واقع بر پایه صفات خودش میسازد. از کردن یک دانای یونان قرنها پیش گفته است که اگر اسب‌ها قلم داشتند و شکل خدا رو می‌کشیدن حتما به شکل اسب بود، و اگر فیل‌ها می‌خواستن خداوند رو روی کاغذ ترسیم بکنن حتما به شکل فیل بودن. بله، بنابراین این خدای شخصی، البته اعتقاد به خداوند پدیده بسیار خوبی است، به جهت اینکه اعتقاد به یک امر متعالی در واقع ذهن رو به طرف تعالی ممکن است سوق بدهد. یعنی اگر ما متصور این امر باشیم که پدیده‌ای هست که دارای عالی ترین صفات هست و پاک ترین در واقع اندیشه ها هست، این ذهن ما رو در واقع به اون سمت رهبری می‌کنه. بسیار بسیار خداشناسی و اعتقاد به خداوند به نظر من پدیده مفیدی است، چیز خوبی است، نه این تو، نه این گونه خداشناسی. و میخوام خدمت شما عرض کنم که هرچه مردم داناتر بودن خدای اونها داناتر بوده، چون انسان بیرون از ذهن خودش که نمیتونه کار بکنه. یعنی هر کسی به اندازه ظرفیت فکریش که برخواسته از تجارب فردی و شخصی و فرهنگی و تاریخش هست خدای خودش رو میسازه. یه کسی که در بیابان‌ها سرگردان بوده و عرض کنم بافت قبیله‌ای دیده و یه دوستا نمیدونم حیوان همه چیز او بوده و دزدی و غارت جز لاینفک حیاتش بوده، خدایی هم که میسازه سرانجام خدا میگه یک پنجم غارت مال من، چون صفات او همین صفات این آدم هاست.